بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. این جلسه 17 هست که در موضوع سبیل در قرآن صحبت میکنیم. مفاهیم و معانی لغویش رو که قبلا کاملا توضیح دادیم و غرض و مقصد از تبیین این موضوعات در کتاب خدا این است که مسلمان ها و مخصوصا ما که به زبان عربی کمتر آشنا هستیم یا اصلا آشنا نیستیم با کتاب خدا فاصله گرفتیم و واقعا درک این معنا که این کلمات چطوری نازل شده بر پیامبر و خدا از طریق انبیا چگونه بشر را هدایت کرده، این مشکله. مشکل زمانی یک کمی ساده تر میشه یا یک راه حلی براش پیدا میشه که انسان با مفاهیم موجود در آیات بیشتر آشنا بشه و اگر که به زبان عربی واقف و مسلط شد و این کتاب را مطالعه کرد، یعنی به طور دقیق مطالعه کرد و خواند، قطعا ایمان میاره که این کلام نمیتواند کلام بشر باشه. حالا یکی از راههایی که قبلا هم به طور نسبی بوده ولی با این وسعتی که حالا داره انجام میگیره نبوده، که قرآن رو در موضوعات کوچکتر تفکیک بکنن و تجزیه بکنن و هر موضوعی رو مستقلن روش بحث بکنن. این یه مقداری زیادی به روشن شدن مطالب قرآن کمک میکنه. مثلا همه آیاتی که سبیل توش آدم یه جا نگاه بکنه، پشت سر هم نگاه بکنه، خیلی روشنتر میشه قضیه که خدا با این سبیل چی میخواد و مقصودش از این راه چیست، مقصودش از صراط چیست. خب صراط هم قبلا بحث کردیم، بحث های دیگه هم در موضوعات مختلف انجام شده و بحث های بیشتری هم در قرآن هست که اگر که فرصت شد و توفیقی بود و عمر یاری کرد، اون مباحث هم مستقلن در خود بحث جداگانه هست. مثلا رب در قرآن، مثلا پروردگار تو آیاتی که میاد اون آیات چه نقشی دارن، یا الله تو آیاتی که میاد اون آیات چه نقشی دارن، چی دارن میگن که الله توش اومده. موضوعی رو که داشتیم در جلسه 16 هم سد سبیل بود، یعنی راه خدا را بستن. و اگر به یاد داشته باشید گفتیم سبیل راه‌های فرعی است که اونها یکی یکی میان و به یک رود اصلی وصل میشن. پس اگر که یک کسی در یه جایی مانع از این شد که یه آدم دیگری انفاق بکنه، یک سبیل رو بسته، یعنی یک راه جوی و یا نهر فرعی را به رودخانه اصلی سد کرده. این یک کار. یا یک کسی خواست یه جایی یه حقیقتی رو بیان بکنه، یه راستی رو بگه، میگه که حالا نمیخواد بگی، نه حالا ولش کن، اونطوری بگو، این راستش رو نگو، دروغ بگو. خب این سد سبیل کرده. پس ببینید اینا یکی یکی هستن. ببینید تمام صفات نیکو انجامش یک سبیل به اون راه منتهی شونده به سوی خداست. هر یکی این راه ها رو هر کسی بست، اون سد سبیل کرده. حالا چند آیه دیگه مونده که من خدمتتون عرض بکنم. در سوره آل عمران آیات 98 و 99. و حسن قرآن اینه که شما وقتی موضوعی رو انتخاب میکنید، مثلا سبیل در قرآن و بعد سد سبیل، توی اون آیه چند موضوع دیگر هست که اگر اون تفکیک رو انجام بدید و اون موضوعات رو هم بخواهید مستقلن روش بحث بکنید، باز تکرار میشه این آیه و این حسن قرآنه. این آیه تکرار میشه در هر موضوعی، این آیه ممکنه در 5 موضوع 6 موضوع مطرح بشه، هر بار یکیش. مثلا شما بخواید که رو موضوع اهل کتاب صحبت بکنید، این آیه که الان میخونم تو اهل کتاب میاد. بله، رو موضوع غفلت در قرآن بحث بکنید، این آیه توی غفلت میاد. رو موضوع شهید و شاهد بحث بکنید، این آیه توش میاد. یه موضوع مثلا کفر به آیات الهی، این آیه توش میاد. این چند تا موضوع در یه آیه هست. آیه از این، دو تا آیه از این قرار. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون به آیات الله والله شهید علی ما تعملون. ای پیامبر بگو که ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر میورزید؟ یعنی روش رو میپوشونید. چرا؟ و این در حالی است که خدا شهید است، یعنی پیوسته شاهدم برای خدا، در قرآن صفت شاهد برای خدا میاره، ولی اینجا شهیده، یعنی لحظه ای از این شهود و نظارگری غافل نمیشه خدا. بین ما و شما او شهیده، میبینه. خب حالا چیه میبینه؟ آنچه را که شما میکنید. یعنی اگر شما فکر میکنید که روی این حق را میپوشانید نسبت به آیات خدا کافر میشوید، ما نمیفهمیم، خدا که میفهمه. و این کارهایی که میبینید در سطوح مختلف جوامع بشری اتفاق افتاده و داره میفته و در آینده هم اتفاق میفته و همه پلیدی و فساد و تباهی و ویرانگری و قتل و غارت و کشتار و دزدی و دروغ و خیانت و حیله‌گری است، اینها همه ناشی از این است که این بشر به این نکته اعتقاد ندارد که یه خدایی هست و او شهیده و او سوال میکنه. اعتقاد ندارن و حتی اعتقاد ندارن که این سوال در همین دنیا اتفاق میفته. این اعتقاد ندارن که حتما بخش عمدش در این دنیا اتفاق میفته و انسان پاسخش رو میگیره. حالا مثالاش خیلی فراوانه، شما پیرامون خودتون میبینید، در کشور خودتون میبینید، در دولت خودتون میبینید، در انقلاب خودتون میبینید که چه کسانی دارن به اصطلاح کیفر اون ویرانگری ها و تباهی ها و تبهکاری های خودشون رو دارن پس میدن. آیه بعدش که آیه 92 آل عمران بعد از همین آیه است، قل یا اهل الكتاب دوباره تکرار میکنه، دوبار دو آیه پشت سر هم به پیامبر دستور میده که اهل کتاب رو مخاطب ساز و این حرف رو بهشون بزن. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله، بگوی اهل کتاب چرا راه خدا رو میبندید؟ چرا راه بندان درست میکنید؟ من آمنه تبغونه ها اوجا، اون کسی که ایمان آورده شما میخواهید که به راه کج ببریدش؟ و انتم شهدا. ببین اونجا میگه خدا شهیده، اینجا میگه و انتم شهدا، یعنی شما بر این امر ناظرید، میدانید چه میکنید، میدانید. و من الله به غافلن ما تعملون، خدا غافل نیست از آنچه که شما میکنید. قرآن کوشش میکنه که این موضوعات اساسی نظام هستی رو در باور انسانها جای بدهد، نهادینه بکنه که خدا هست، خدا شهید است، خدا غافل نیست، خدا ناظر است، خدا سمیع است، خدا بصیر است، خدا علیم است، خدا غنی است، خدا حمید است، خدا لطیف است، خدا رزاق است، خدا منان است. قص الهاز، یعنی برای این چی برید صفات خدا تا نزدیک 100 صفت برای خدا. این باید در ایمان انسان نهادینه بشود و از منظر این صفات به عالم نگاه بکنه، از منظر این صفات. پس در اینجا اون بخش کتاب جلد سوم آدم که انطباق صفات خالق با خلیفه هست، اینجا هم مهمه. اصلا این کار چرا شده و این کوششی است که خدا در این کتاب هادی انجام داده است که اساس باورهای بشر اگر اینها نباشه اصلاح نمیشه. دو آیه بعد از سوره نساء، آیه 160 و 161، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عن سبيل الله كثيرا. من اینو خواهش میکنم که هر کسی هر تفسیری داره بره این آیه رو ببینه که یک آیه به این روشنی و سادگی رو تو چه همه دستانداز انداختن که مثلا قبلا چی حلال بود بر بنی اسرائیل حرام شد، نمیدونم خیار حلال بود حرام شد، نخود حلال بود حرام شد، نمیدونم چی حرام شد. اصلا اینو نمیگه. اگر تحت لفظی هم شما اینا رو یکی کنار هم بچینید و معنا بکنید اصلا اون نیست. ببینید میگه که پس به سبب ظلمی که یهودیان کردند و به جهت این که بسیار بسیار راه خدا را سد میکردند، ما تمام طیباتی را که برای اونها حلال شده بود به دهانشون زهر کرده. راحت آیه روشنه. حرم نا علیه. مگر وقتی که شما بچه بودی کشک و تو مدرسه از دست این قافیدی خوردی و این نگفت حرومت باشه؟ کشک حروم نبود، چرا گفت حرومت باشه؟ این زهر بشه. همین وقتی کلام ساده میگه که این طیبات اگر شما ظلم بکنید و راه خدا را ببندید بر دهانتون زهر میشه. همه پاکیزه میخورید ولی پاکیزه نمیاد بیرون، پلیدی میاد بیرون. و اخذهم الربا، و به جهت این که آیه بعدش، و به جهت این که ربا میگرفتند وقت نهو ان، در حالی که از این کار نهی شده بودند، و اکلهم اموال الناس. ببینید چه چیزهایی حلالها رو حرام میکنه، چه چیزهایی لقمه طیب رو به دهان آدم زهر میکنه. و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما، و برای کافران آنها ما عذابی دردناک آماده ساخته ایم. پس عذاب در بطن جامعه موجوده، به این حیطه عذاب آدم وارد میشه، همونطوری که قبلا هم توضیح دادم آدم به حیطه غضب الهی نزدیک میشه، وارد میشه. خدا یه دفعه غضبشو نمیاره برداره بیاره بگه اینم غضب من، نه، ما داریم به سمت خشم الهی و غضب الهی نزدیک میشیم، به اون حیطه وارد میشیم. پس ببینید در این آیه یکی ظلم و یکی سد راه خدا به بسیاری و یکی گرفتن ربا و یکی به باطل خوردن اموال مردم موجب می‌گردد که حلال‌ها و طیباتی که حلالند اینا حرام بشه. آیه بعد، دو آیه باز هم سوره نساء، آیات 167 و 168. ببینید ضمن این که اون بحث و موضوع رو من دارم صحبت میکنم، نکات خیلی دقیقی که توی آیات هست من تذکر میدم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. آنان که کافر شدند و راه خدا را بستند و سد کردند، خودشان بسیار بسیار گمراه شدند، یعنی در یک گمراهی بسیار عمیقی افتادند. اینا همه رو میگه که ما گول نخوریم، اینا همه برای اینه که اون کسانی که سد سبیل میکنن ممکنه یک روز، ممکنه ده روز، ممکنه صد روز و ممکنه هزار روز و ممکنه صد سال بر رأس قدرت باشند و فرزندانشون هم بیان قاجاریه 200 و چند سال بر این کشور حکومت کردن، آخرش چیه؟ آخرش نابودیست. پس این فریب را نخورید که برید و قلاب بشوید به کسانی که راه خدا را سد می کنند. اون وقت اون 5 تا همیشه آدم در نظرش باشه که یه وقت شما میگید که من 1000 تومن داشتم و دادم به فلانی قرض، حالا اگه اون 1000 تومن نداده بودم و فلان چیز خریده بودم امروز این قیمت بود. پس میره دنبال ربا، میره دنبال سود، یعنی سود آوری و همه قصه هایی که ما میخوریم، حالا همش هم نه، خیلیش از این بابته که چطور اون پول از دستمون رفت، چطور اون مال از دستمون رفت، چطور اون رو نتوانستیم بگیریم. و اینایی که میگم تحقیقی است، چون میان پیش من و تعریف میکنن و این اتفاقات افتاده، من برای شما میگویم یک افرادی و خانواده هایی و بگید گروه هایی اینها در اول انقلاب رفتند جمیعاً، پدر و مادر و پسر و خواهر و عمه و خاله همه رفتند و شدند مدافعان و طرفداران حاکمیتی که بخشی از آن را ظلم و ستم تشکیل میداد. امروز ضمن اینکه مطرود همون تشکیلات و دستگاه هستند، به انواع بیماری ها دچار و اینا رو آدم اگر اطلاع داشته باشه آیات به دل میشینه، یعنی در آیه رو وقتی میخونی که آره همین این اتفاق افتاده. پس اینها به گمراهی عمیق رفتن. آیه بعد ان الذين كفروا، ببین اونجا دو بار در آیه 98 و 99 آل عمران دو بار در اول هر آیه گفت قل یا اهل الكتاب، اینجا در دو آیه پشت سر هم میگه ان الذين كفروا، ان الذين كفروا و ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. کسانی که کافر شدند و ستم کردند قرار نیست که خدا آنها را مورد مغفرت و آمرزش قرار بدهد و همچنین قرار نیست که راهی را به آنها بنمایاند، راهنماییشون نمی‌کند. اون وقت امیرالمؤمنین میگوید بدترین بنده کسی است که وکله الله الی نفسه، خدا او را سپرد به خودش رهاش کرد. این بدترین بنده است و این اتفاق رو سعی کنیم که واقعا نیفته، خیلی بد میشه. آیات 85 تا 87 سوره اعراف، این داستان شعیب است که به مدین می رود. مدین امروز بخشی از خاک مصر. تعریف می کنه میگه و الی مدین اخاهم شعیبن، ای پیامبر، یک داستان دیگه برای تو بگویم و آن داستان شعیب است که اعزام شد به مدین. ما گفتیم برو به مدین. خب بعد ببینید، برای همه انبیا تو سوره شعرا میگه اینا برادر مردمن، اخاهم شعیبن. پس اگر کسی آمد و گروهی را، جمعی را، امتی را، ملتی را راهنمایی کرد، دعوت کرد، هدایت کرد، این برادرشونه. حالا شما ببینید که اگر کسی مدعی پیشوایی شد و گفت من مثلا عالم دینم، من مرجع تقلیدم، باید بگونه ای مردم را هدایت بکند که مردم بگویند این برادر ماست، یا اقلا بیاد بگه که من از سر برادری با شما سخن میگویم، من برادر شمایم. حالا دیگه اینقدر به اصطلاح شور شده که ما هم میتونیم مثال بزنیم. ببینید 30 سال، 30 و چند سال در این خطبه های نماز جمعه این مملکت یه خطیب رو پیدا بکنید که گفته باشه ای مردم من از سر برادری با شما سخن میگویم، میخوام شما خوب بشید. این پیدا کردی؟ و خصوصیتی را که خدا برای انبیاء خودش ذکر میکنه، میگه اینا برادر شما، از سر برادری آمده، طلبکار نیست، هیچی نمیخواد. که اون میگه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قومه یا قوم تبع المرسلین، آی مردم من، قوم من، از دور دست شهر با سرعت میشد آمد که آی مردم از این پیامبر، از این پیامبران تبعیت کنید. الذین لا یسألونکم اجرا، کسانی که از شما هیچ مزدی نمیخواد. این خصوصیت هیچ بلا هادی نیست و الا برای پول کار میکنه. بعد میگه قال یا قوم اعبد الله. حالا شعیب برادر رفت به مدین، مواجه شد با مردم، میگه یا قوم، ای قوم من، ای قوم من، بپرستید خدای را، ما لکم من اله غیره، هیچ معبودی برای شما جز او نیست، او معبوده، او را بپرستید. قد جاءتکم بینتون من ربکم، این بینه هست که از طرف پروردگار شما برای شما آمده است. جاءتکم بینتون من ربکم. ببینید اینجا هر جایی که رب میگه خوب دقت بکنید، موضوع تربیت انسان مطرحه. یعنی این پیامبر آمده میخواهد مردم رو تربیت بکنه، میگه بیانه هم از طرف خداست، پروردگارش. خب حالا چه کار بکنید؟ از کجا شروع میکنه؟ زین پایه ها و شالوده های زیرین رو ببینید که از کجاها باید شروع بکنه. یه پیامبر اولین حرفاش برای اصلاح جامعهش و قومش چیه؟ میگه که فأوف الکیل و المیزان، از اینجا شروع کن، کیل و ترازو را وفا کنیم، کامل بدید. وقتی وفا اینه که جنس باید همیشه از سنگ پایین تر باشه، گران سنگ تر باشه، میشه وفا. به این وفای به عهد یعنی پیمان را به طور کامل انجام دادن. چی؟ والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، یعنی موفون یعنی وفا میکنه. پس این دو چیز اساسه. حالا این کیل و میزان دیگه در تمام این کارهای که ما در دنیا انجام میدیم این شامل میشه. اگر کسی اهل وفا کردن به کیل و میزان باشد، میگوید که من معلمم. خب کی؟ این است که به من گفتن که 1 ساعت درس بده. خب میزان میذاریم، این میزان رو ترازو میکنیم، 1 ساعت شد. حالا میگه این مسئله هم وسط مسئله است، زنگم خورد بچه ها بشینیم یه 2-3 دقیقه دیگه بشین مسئله تمام بشه. خب این میشه وفاء به کیل و میزان. یه فکر نکنید ترازو و مغازه است، همه جا هست. میره سر خدا، خدا گفته 2 رکعت نماز بخون صبح. حالا این کیل و میزانش و 2 رکعت، شما میتونید که یه سوره خیلی بلند بخونید، میتونید یه آیات زیادتری بخونید، میتونید رکوع و ادامه بیشتر طولانی کنید، میتونید سجود رو طولانی بکنید. این میشه وفاء به کیل و میزان. پس همه جا هست، در هر عملی که شما بکنید این وفاء به کیل و میزان هست. از اینجا باید شروع کرد. خب ولا تبخس الناس اشیاءهم، چیزهایی که مال مردمه و میخواید بهشون بدید کم نگذارید، بهشون بدید. ولا تفسدوا فی الارض، روی زمین فساد نکنید. از کی؟ بعد اصلاحها، بعد از اینکه زمین اصلاح شد. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. من فکر کنم این بخش آخر آیه رو یک کسی از من پرسیده بود، اون اگه دسترسی به سایت دارید توی پرسش و پاسخش هست، این جواب دادم که این بعد از اصلاح زمین کیه، که این زمین همه جوش زمینه، یه خونه زمینه، این خونه زحمت کشیده میشه توش، آدماش تربیت میشه، اینو فاسدش نکنید، خرابش نکنید. بعد زمین رو گسترش بدید. تا من این مثال رو زدم که حالا پیامبر می آید و زمین رو اصلاح می کنه، بعد از اون دیگه خرابش نکنید، یعنی حفظش کنید، یعنی این اصلاح رو حفظ کنید. اگر حفظ نکردید فاسد میشه، یعنی شما فاسدش کردید. این بهترین چیز برای شماست. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا ایمان آوردید. پس ببینید شعیب قومش رو مخاطب میسازد و اینا رو ازشون میخواد، وفاء به کیل و میزان، کم ندادن چیزهای مردم، فساد نکردن در روی زمین بعد از اصلاحش. 3 رکن. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اینا توی صراط این قسمت آیه رو آوردم، میگم آیه تکرار میشه چون صراط هم اینجا هست، تو موضوع صراط این آیه آمده. سر هر راهی نشینید که ایجاد ترس بکنید. تو ادوم ایاد یعنی به وحشت انداختن، وعید از این میاد، وعید میگه وعد و وعید، وعد اون وعده خوبه که خدا میگه میرید توی بهشت، وعید وعده ترسناکه، میگه میرید تو جهنم. پس هر چه خدا قول بده که میبرمتون تو جهنم اسمش وعیده، هر قولی که بده میبرمتون تو بهشت اسمش وعده است، وعد و وعید. خب ایعاد از باب افعال یعنی ایجاد ترس کردن. پس اون کسانی که آمده اند دور این پیامبر رو گرفتند، نمی توانند سر هر راهی بنشینند به نیت ایجاد ترس. حالا شما ببینید که این حکومت های اسلامی چه همه سیستم ها و تشکیلات و سازمان ها درست کردن که مردم ازشون بترسن. خب و این سریع پیامبر به مردم میگه ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، نشینید سر هر راهی که ایجاد ترس و وحشت بکنید. یعنی مردم اینطوری کنید، من اگه اون کار نکنید این کار میکنه، من میترسونید مردم. خب این با آیات ببینید مسلمان ها چیکار میخوان بکنن، رهبرانشون و این سازمان ها و فلان، و شما الان در سوریه ببینید 150 نفر از کشورهای عربی به عنوان هیئت اتحادیه عرب رفتن اونجا، به خود اونا هم امروز تیراندازی کردن. میخوام فاصله رو با قرآن ببینید و اینکه شما چقدر زحمت باید بکشید و دیگه هم نمیتونید فرار بکنید. اونایی که نمیان برای همین نمیانا، برای اینکه میدونن که این باره سنگین میشه، بعد دیگه نمیتونن حملش بکنن، از این جهت نمیان. بعد میگوید و تصدون عن سبیل الله، ایجاد ترس در مردم بکنید و راه خدا رو ببندید. من آمن بهی، راه کیو؟ کسی که ایمان آورده، ایمان به راه خدا آورده، ایمان به کتاب خدا آورده، شما اون رو میترسونید. میگید نه، بیاد امتحان کن. شما الان اطلاع بدید که ما اینجا داریم سینه میزنیم، هیچ کاریتون نداره، داریم آواز میخونیم، کاریتون نداره، داریم همدیگر رو کتک میزنیم، بازم کاریتون نداره. اما بگید ما یه گروه هستیم به خدا ایمان آوردیم و میخوام یه آیه قرآن رو اجرا بکنیم، میریزن سرتون، کتکتون میزنن، زندانتون میکنن. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله، همین کار دارن میکنن. میگن نه، بیان دست بردارن، بیان بگن آیه اینو نمیگه. و تبغونها عوجا، و هدفتون این است که راه خدا رو کج بکنید. و از کرو از کنتم قلیلن، بیاد داشته باشید که شما اندک بودید. واقعا مخاطبش همین آنا. الان بین این انقلابیون لیبی اختلاف شد و هر گروه چند گروه و اصلا مثل اینکه تجزیه شده، نمیدونم حتما اخبارش رو شنیدید یا دیدید، چند تا پادگان هست، یه پادگان رو اون گروه داره، یکش اون دو، یکش اون، و همه طلبکارن که ما بودیم، ما زدیم و ما کشتیم. خب حالا سهممون رو میخوایم. این ایجاد اعوجاج در راه هست. خود انقلاب ما، انقلاب ما ببینیم اون حرفهایی که قبل زده میشد و اون کسانی که میزدن یه گروه اندکی بودن، میگه یادتون بیاد که شما کم بودید. و بعد خدا چه کرد؟ فکسرکم، خدا شما رو زیاد کرد. و انظروا کیف کان عاقبت المفسدین، حالا شما خودتون دست به فساد زدید، یه نگاهی به تاریخ بکنید و پایان کار مفسدان را ببینید. چقدر آیات قشنگ، چقدر قشنگ. و این کان طائفتون منکم آمنو بالذی ارسلتو بهی و طائفتون لم یؤمنو فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. اینا همه حرف شعیبه ها، تا اینجا حرف شعیب بود. و اگر گروهی از شما ایمان آوردند به آنچه که من بدان مأمور شده ام و گروهی هم ایمان نیاوردند بدان چه که من به آن مأمور شده ام، پس صبر کنید، فاصبروا، صبر کنید تا که تا خدا بین ما حکم کند و او بهترین داوران است، او حکم کند. و بخشی از حکم الهی در همین نظاماتی که در عالم هست خود به خود محقق میشه. آیات 35 و 36 سوره انفال، خیلی به این آیات خوب دقت بکنید، یعنی واقعا لذت بخشه، لذت بخشه. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسديه. ای پیامبر، این حال مخاطب پیامبر اسلام، اینا رو که میبینی نمازشون در خانه خدا، حالا اونجا اندل بیت که میگه هنوز خانه بت بوده ها، میگه نمازشون در اونجا در خانه خدا اینها چیزی نبود جز سوت کشیدن و دست زدن. خوب تطبیق بکنی با کسانی که از نماز این ابزار را ساختند، سوت بکشن، کف بزنن. میگه پیامبر نماز اونا اینه. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، پس بهشون بگو به سبب این کفر ورزیتان شما عذاب را بچشید. و چشیدن عذاب اینه که جذب وجود میشه ها، یعنی این ناراحتی ها، این بیماری ها، این خرابی ها، این نداری ها، اینها همه جذب وجود انسان میشه هر جای میره باشه هست. پس بچش. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، آن کسانی که کافر شده اند اموالشان را در راه بستن راه خدا خرج میکنند، در راه بستن راه خدا خرج میکنند. چطور؟ شما ببینید که چه همه کمک، نه مثال میزنم که خوب روشن بشه براتون، چه همه کمک به این سازمان القاعده می شود. چرا؟ برای اینکه این ابزار دست که هر جایی فلان کس، فلان حاکم، فلان پادشاه خواست که یه به اصطلاح اذیتی، آزاری به یکی دیگه بکنه، القاعده اونجا بمب منفجر کن، اینم پولش. خب؟ اینا میرن این کارو میکنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دنیا میگوید که اسلام دین خشونت است. اسلام دین ترور است. اسلام دین وحشت است. اسلام دین تخریبه. اسلام دین عمران و آبادانی و سازندگی و صلاح و صلح و آسایش نیست. نتیجهش این میشه. اون وقت میگه که ان الذين كفروا، اینا رو که ما گول نخوریم ها، چون هنوزم بین ما آدم های ساده خیلی هست فکر میکنه القاعده یک سازمان بوده بسیار بسیار اسلامی و چقدر نا به اسلام عظمت میدن، میرن مثلا توی آمریکا بمب منفجر میکنن. چقدر اینا خوبه هستن، این فریب رو میخورن. قرآن میگوید اینا کافرند. چرا؟ برای اینکه پولشون رو در راه بستن راه خدا خرج میکنن. وقتی که این پول خرج شد و القاعده این کار رو کرد و اسلام متهم شد به خشونت و ترور، راه خدا سد شده. حالا نهی بیاردش پایین، ما هم ممکنی همچه کاری بکنیم که پولمون رو در راهی خرج بکنیم که جوانان ما از دین فرار. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، آری این کار را در آینده هم خواهند کرد که پولشون را خرج کنند در راه سد سبیل. فَسَيُنْفِقُونَهَا، سپس تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، حسرت بر آنها غالب میشه. میگن چرا من کار کرد؟ یکی از این بزرگان که دیدید روی سایت ها، ایشون گفته که بله ها، میپرسه ازش که به نظر شما بزرگترین اشتباهی که کردید که حالا به اینجا رسیدید، گفته اشتباه ما این بود که دولت موقت و مهندس بازرگان را بسیار آزار دادیم و اون موقع من دادستان کل کشور بودم و می توانستم جلو این کارها رو بگیرم و نگرفتم. بعد میگه و تکون و علیهم حسره، هم حسرت ها رو ببینید. و بعد آقای جواد حجتی کرمانی با آقای رفسنجانی می نویسه که می دانید که چوب کجا رو می خورید؟ اونجایی که تو مجلس اجازه دادید مهندس بازرگان کتک بخوره، حالا این نتیجه شد و تکون علیهم حسره میاد. اینا اعجاز آیات قرآن اینه که اگر بهش ایمان بیارید بدانید که عذاب رو خواهید دید. اتفاق میفت. ثم یغلبون، بعد اینها مغلوب میشن. بله، اون کسی که دادستان اون موقع چه عظمتی داشته، دادستان کل کشور، حالا قلب مغلوبه، حالا مغلوبه. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، اون وقت اون کسانی که کافر شده اند اینها همشون گردآورده میشوند و به سوی جهنم روانه میشوند. یه راه خدا بستنم اینه که هرچه بگن که شما مثلا زن بگیرید بگه هنوز زوده، شما شوهر بکنی هنوز زوده، اینم راه خدا بستن ها. چون میگه و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم و این یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، اگه نکردید راه خدا رو بستید، اون وقت تکون علیهم حسره، بعد دچار حسرت میشه. بله اینم هست، ما فکر نکنید بگردی، همه جا هست، همه جا هر حکمی از خدا را که شما براش راه بندان ایجاد بکنید تکون علیهم حسره، توی همون حکم. بله تو همون حکم. خب اینو به پدر مادرم میگم. بله. حالا انفال 46 و 47 و اطیع الله و رسوله، از خدا و رسول او اطاعت کنید، ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، با هم نزاع نکنید که شکست میخورید و قدرت شما از بین میرود. یعنی توی خونم همینطورا، اگه با بابا و مامان و دادا خب آمدی و درگیر شدی، میگه فتف شلو، فکر نکنی که پیروز میشی، نه شکست میخوری و تذهب ریح حکم، اون قدرت خانوادگی از هم میپاشه. من مثال های کوچیک میزنم تا برید به بزرگ. وقت این اسمش سد سبیله ها، اگه این کار کردی راه خدا رو بستی. تموش. واصبروا ان الله مع الصابرین، از کوره زود در نرید، صبر کنید، پایداری، شکیبایی، حوصله به خرج بدید، خدا با این آدم هاست، خدا همراه این هاست. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط. یکی دیگه از زیبایی های آیات قرآن اینه که جا عوض میکنه، یعنی یه دفعه داره با مخاطب حرف میزنه میره به غائب، یه جا داره غائب میگه میاد به مخاطب، یه جا داره از به اصطلاح اهل ایمان حرف میزنه، یه دفعه میاد خدا رو مخاطب قرار میده. یعنی این جا به جایی در آیات هم دقت بکنید خیلی جالب. میگه و مباشید مانند آن کسانی که از خانه های خود خارج میشوند به تکبر و به رعای مردم، یعنی میره بیرون به نیت این که به مردم خودش رو نشون بده. بسم الله میگه، انا انزلنا میگه، ولی میره بیرون و میگه که من امروز زود برسم به بازار که بگم که من دیروز 100,000 تومان به فلان خیریه کمک کردم. اینو زود باید اعلام کنم که مردم بفهمند که بنده خیرم و نیکوکارم. و از این تعریف ها ما خیلی داریم. من یه جایی هم کوشش میکنیم که زمینه بحث یه طوری فراهم بشه که من این رو بگم. خب هی مثلا شما به نظرتون این پولایی که تو این صندوق صدقات میریزن و اینا چطوره؟ نه اینا که به دست اهلش نمیرسه. پس من که 20 ساله روزی 200 تومن توش میندازم، زمینه رو فراهم میکنه که اینو بگه که من روزی 200 تومن چند سال دارم میدم. این میشه رعا الناس و بتر. بتر یعنی خودخواهی و خودبینی. به تا هستا مثنوی هم میگه، میگه گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. از تکبر و خودخواهی نگفتن اگه خدا بخواد، خودم اگه بخوام، من خدا عجز بشر رو نشون داد. و خودتی برو بکن نتونست. وقت این کجاست؟ آیش سوره الحاقه است فکر کنم. مثلهم که مثل اصحاب الجنه از اقسمو لیسرمون نها مصبحین ولا یستسنون. مثال اینها همانند باغدارانی است که سوگند خوردند که ما پگاهان به درو خواهیم رفت، اما نگفتند اگر خدا بخواهد. وقتی که رفتن دیدن فاصبحت کسریم، درو شده بود، هیچی توش نبود. و یصدون عن سبیل الله، با این روش، با این روش رعاء الناس و بترن، راه خدا رو میبند. و خدا به آنچه که میکنند، ببین تا حالا میگفت شما ایدا، بعد از یسدون ببین میگه ولا تکونو کل از این خرج و مندیار، شما اینطور نباشید مثل کی؟ مثل اونایی که اینطوری هن. یسدون عن سبیل الله و الله ما یعملون محیط، هر کاری که میکنن خدا بهش احاطه داره. خب این آیه در مبحث انفاق فی سبیل الله آمده، دوباره میخوانم، زود ازش عبور میکنم که آخرین آیه هم باشه. توبه 34. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آی کسانی که ایمان آورده اید، خوب دقت بکنید، در ادیان پیش از شما گروهی پیدا شدند که گفتند ما راهب و رهبانیم، یعنی پیشوایان دین مسیحیم و پیشوایان دین موسی، ما از اونهاییم. بعد اینا چه میکردن؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، مال مردم را به باطل میخوردن. پس مواظب باشید این گروه در میان شما پدید نیاید، مراقب باشید. ما که رفتیم اینش رو درست کردیم و بدتر. خب و راه خدا رو میبندن، یعنی با این پولی که شما بهشون میدید اموال الناس و به باطل میخورن، با همون راه خدا رو میبندن. و آن کسانی که گنج مینهند طلا و نقره را، بعد از احبار و رهبان میگه آن کسانی که گنج می‌نهند طلا و نقره را و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، اینها را بشارت بده به عذاب دردناک. بعد در پایان جمله را بگم که یکی از علما چند سال پیش فوت کرده بود. من شنیدم، البته حالا صحت سقمش با راوی، گفتن 400 میلیارد تومان در حسابش بوده. ولا ينفقونها في سبيل الله. این آقای برقعی، مرحوم برقعی آسدابالفضل، یه بحثی داشتن سر خمس با مرحوم پدر ایشون آمد اصفهان با آقای قلمداران که هر دو حالا مرحوم شدن، آقای قلمداران که ترورش کردن کشتن، آقای برقعی هم تیر زدن بهش ولی از دماغش عبور کرد. و سر خمس بحث داشتن. دیگه مغرب شد و پدر رفتن بیرون وضو بگیرن، ما مثلا استکان جمع میکردیم مثل شما. آقای برقعی رو کرد به این کسانی که حضور داشتند و اونا هم ایستاده بودن حالا همه که وضو بگیرن نماز بخونن، گفت که این سید نون خمس خورده خب و دستبردار نیست. گذشت، پدر آمدن و نماز مغرب عشا خوانده شد و اونا میخواستن خداحافظی کنن. پدر گفتن چند دقیقه دیگه بشینید، من یه سوالی دارم بپرسم بعد تشریف ببرید. نشست. گفتن که آی برقعی شما چرا با خمس مخالف شدید؟ ایشون گفت من طلبه بودم و خیلی بیپولی و فقر بهم فشار آمد، هیچی نداشتم و رومم نمیشد به طلبه های دیگه بگم. 3-4 روزم بود که هیچی گیرم نیامده بود که بخورم. خودش میدن. رفتم در محضر آیت الله خمساری که مرجعی بود و در تهران بود و در کنار مسجد شاه تهران خیابان بوزرج و مهری. اونجا رفتم دیدم خب همه تجار دارن میان و پول میدن. 2 تومنی ها اسکناس قهوه ای بود و 1 تومنی آبی بود و 5 تومنی سبز بود و 10 تومنی قرمز و 20 تومنی هم یک کمی سرمه ای رنگ حالاتی داشت. همچین اینا پولای اون روز بود که از 20 تومنی بیشتر هم نداشت. تجار میان پول میدن و شلوغ بود. من روم نمیشد بگم. کم کم وقت من دم در نشسته بودم، آقا روبروی من بودن. کم کم این دو شکچه از پولا اومد بالا. من پولا رو من زیرش میدیدم که چیده شده، از اون اینجا میذاشتم. خلوت شد. آقای خونساری گفتن شما بفرمایید کاری داشتی؟ گفتم من وضعم اینطوریست و نیازمند و میدونم من روحانیم و میتونستم به من شهریه بدم بگم مثلا بابت فلانی یا نه حالا. و من هم پولا رو میدیدم. گفتن که هیچ چیز پیش ما نیست، یأکلون اموال الناس بالباطل. همین یه دروغ که این داره پولا رو میبینه. خود آقای برقعی تعریف کرد. گفتم میرم تیشه به ریشه خمس میزنم که دیگه خمساری نباشه. و رفتم اسناد و مدارک جمع کردن که بگویم اصلا خمس در غنایم جنگی است و در هیچ چیز دیگه نیست و تمام شد و درش ببنده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا هم بکنم. آمین بگویید که ان شاء الله مستجاب بشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمين.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمين.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمين.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمين.
اللهم اشف كل مريض،
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمين.
اللهم اقض عنا الدين،
آمين.
واغننا من الفقر،
آمين.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیر ان شاء الله. خیلی ممنون از اینکه میایید و میشینید و حوصله میکنید و رو پا نشستن هم خیلی سخته و بعد حال رو پا نشستن و بعد پا هم خواب بره و بعد هم شما گوش بدید سخت تره. و اما گفت که اسپرو ان الله مع الصابرین.